رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی همراه شما هستیم. در این قسمت رسیدیم به یکی از بحث های جدید و داغ این روزها و اون هم مالیات بر عایدی سرمایه هست. دعوت کردیم از جناب آقای بهرام دوستدار که تشریف بیارن و در مورد این مبحث به تفصیل صحبت بکنیم. جناب آقای دوستدار خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته گرامی.
بسیار عالی. آقای دوستدار، در تاریخ 25 مرداد امسال شاهد این بودیم که ریاست جمهوری اومدن و مهر تایید رو بر روی قانونی زدن که سالها در مجلس بود و گویا الان خیلی جدیتر از همیشه شده. قانون مالیات بر عایدی سرمایه خیلی ابهامات به همراه داره، خیلی جای سوال هست برای همه و ممنون میشیم که شما اطلاعات بروز و کاملی رو در مورد این قانون به ما ارائه بدین و در واقع از ابهامات و گنگی هایی که داره برای ما صحبت بکنید.
بله، بالاخره بعد از کلی کش و قوس این قانون تصویب شد. احتمالاً هم شاید دلایلش این بوده باشه که زیرساختای لازم برای اجرای این مقررات وجود نداشت، ولیکن عملاً سامانه مودیان این امکان رو فراهم کرد که سازمان بتونه قانون مالیات بر عایدی سرمایه رو در اصل بتونه اجرایی بکنه و مجلس هم با اجرایی شدن سامانه مودیان دیگه زمینه رو فراهم دید برای تصویب این قانون. به خاطر همین چنین اتفاقی افتاد. خب ابهامات خیلی زیادی داره، شاید لایحه‌اش خیلی تفاوت‌های فاحشی با خود قانونی که تصویب شده داره به لحاظ اون سالها و بازه‌ها و معافیت‌ها، ولی خب به هر حال الان با یه قانونی مواجه هستیم که توی ماده 46ش یه سری از اقلام رو یا کالاها و مواردی رو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میکنه که عموما هم دغدغه اینه که خب مالیات بر عایدی سرمایه آیا تورم رو از محاسبات خارج میکند یا نه، که به طبع اینجا میشه گفت که تا یه اندازه‌ای تورم رو خارج میکنه، یعنی تا یه سری سالهایی رو خارج میکنه، ولی خب بخشی از این که مثلا 2 سال تحت عنوان تورم در محاسبات میمونه و عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. حالا جز به جز شلو واردش میشیم، بعد ببینیم چه آیتم هایی مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه هست و چه آیتم هایی نیست. این رو هم عرض کنم خدمتتون که این قانون در قانون مالیات های مستقیم و قانون پایان فروشگاه سامانه مودیان، حالا مقرراتی از مواد از شفصله، تغییراتی داره توش ایجاد میکنه، یه موادی رو بهشون الحاق میکنه و یه عبارت هایی رو در اونها ویرایش میکنه، یعنی اصطلاحات و عبارت ها رو هم عوض میکنه. خاطر همین شاید صرفاً عنوان صرف قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی اسمشم نمیشه صرفاً گفتش که این مقرراتی که وضع شده ناظر بر فقط سوداگری و سفته بازی هست، بلکه خب تغییراتی در حوزه مقرراتی که عرض کردم خدمتتون داره تو اینها هم ایجاد میکنه.
درسته، بسیار عالی. خب آقای دوستدار، اگه موافق هستین مقداری در مورد نحوه محاسبه این مالیات صحبت بکنیم که توی هر زمینه‌ای درصد مالیاتی که تعلق میگیره به چه میزان هست. من میبینم که در پیج‌های مختلفی میان و در مورد عدد 40% صحبت میکنن و روی این مقدار مانور میدن. میخوام بدونم که آیا این درصد راجع به همه است یا نیست، که احساس میکنم نیست واقعیتش. برای همین ممنون شم این رو هم شفاف بکنید.
من میخوام اول بریم سراغ ماده 46 قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، بعد ببینیم چه آیتم هایی مشمول مقررات این قانون خواهد بود و عملا تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از این انتقال ها میخواد مالیات مطالبه بشه. ماده 46 میگه که کلیه اشخاص غیر تجاری، پس روی صحبتش با اشخاص غیر تجاری هست، یعنی نه کسب و کارها، پس کلی اشخاص غیر تجاری انتقال دهنده عین یا حق واگذاری محل در خصوص انتقال دارایی های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند. پس عرض کردم اشخاص غیر تجاری رو داره مورد خطاب قرار میده، یعنی اصابت مالیات بر عایدی سرمایه به این دسته است. حالا ممکنه سوال پیش بیاد پس تجاری‌ها چرا نه؟ خب تجاری‌ها عملاً اگر این دارایی‌هایی که اینجا می‌خواد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه بکنه تو ترازنامه‌شون داشته باشند یا اینکه توی کسب و کارشون داشته باشند، اونجا بابت این اتفاقات مالیاتشون دارن پرداخت می‌کنن. پس شاید این آگاهانه هم قانونگذار این کار رو کرده که جذابیتی وجود نداشته باشه که شما بری تو این بخشا سرمایه گذاری کنی ولی کسب و کار نباشی. شاید یه جایی میخواد ما را هدایت کنه به این سمت و سو که سرمایه هامونو ببریم به سمت تولید، به سمت کسب و کار. این میتونه دلیلش تنظیمگری اقتصاد باشه که اتفاقا از این بخش ما رنج میبریم. حالا مستقل از این که فضای کسب و کار مهیا هست یا نیست، ولی به هر ترتیبی همواره تو همه کشورها ما این مسئله رو داریم که قانونگذار دنبال اینه که نقدینگی رو ببره به سمت فعالیت‌های تولیدی و به خاطر همین به اون بخشا عموماً معافیت میده. حالا اینجا هم درسته ما میگیم غیر تجاری‌ها رو داره شامل میشه، ولی تجاری‌ها اونور بابت این مسائل قطعاً شما میدونید اگر طرف ارز داشته باشه توی دفاترش تسهیل ارز بهش میخوره، مالیات رو پرداخت میکنه، یا اگر طلایی داشته باشه تو کسب و کارش خرید فروش کنه بابت سود آنها مشمول مالیات خواهد بود. پس بهتر اینجا با اشخاص غیر تجاری کار داره. حالا بریم سود ببینیم که واقعا چه دارایی هایی مشمول مقررات مالیات بر عایدی سرمایه هستند. میگه املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل. پس کل املاک رو مستقل از این که ملک تجاری بوده باشه، اداری بوده باشه، مسکونی بوده باشه و حتی شاید کاربری هم نداشته باشه، چون اینجا میگه انواع کاربری، یعنی همه کاربری ها رو داره شامل میشه، و حق واگذاری محل که به تبع این در مورد حالا چیزی که توی دیوان هم رأی داد در مورد املاک تجاری ما حق واگذاری مهر رو در قانون مالیات مستقیم به رسمیت شناختیم و اونجا بابت این موضوع یه مالیاتی مطالبه میشه. حالا من نمیخوام اون رو دخالت بدم در این ماجرا، ولی به هر حال حق واگذاری مهر هم میشه همون سرقفلی که حالا مصطلح بین مردم. موضوع بعدی انواع خودروهای سواری رو داره شامل میشه که دارای شماره انتظامی یا پلاک شخصیه. پس پلاک شخصی رو داره میگه حالا ممکنه شما پلاک داشته باشی در اصل که مال شرکت بوده باشه، خب به طبع اونجا هم باز تو دارایی شرکت هست، پس با این موضوع در اون قسمت کار نداره. ولی خب اشخاصی که پلاک های شخصی دارن تو این قسمت مشمول این مقررات خواهند بود. انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات اونها و جواهرالات، یعنی اینها هم باز جزء فلزات گرانبها هستند که همه اینها رو اومده در اصل مورد اصابت این نوع مالیات قرار بده. انواع ارز، انواع رمزدارایی، رمزپول، البته ریال رو استثناء کرده و رمز ارز گفته، یعنی انواع رمزدارایی، رمزپول و رمز ارز، حالا ریال رو استثناء کرده چون اساساً اصلا ریال که اتفاقا دعوا سر اینه دیگه، ما بیشتر موضوعات رو اینیم که این رو داریم که اکثرا میرن خب ریال رو تبدیل میکنن به یه دارایی و در اصل به خاطر همین هم رمز ریال رو مستثنا میتونه. فکر کنم بریم سراغ اینکه به چه ترتیبی میخواد اینا رو مشمول مالیات قرار بده. قاعدتا حالا روش‌های متعددی در این میبینه و اینکه بتونه چطور رصد کنه کیا دارن چه دارایی‌ها رو میفروشن، چیا دارن چه دارایی‌هایی رو خریداری میکنن، که به خاطر همین موضوع هم قاعدتا یک کارپوشه غیر تجاری بایستی برای معدیان برای مردم در نظر بگیره. حالا من عرض کردم معدیان که معدیان دارن، اونایی که کسب و کار هستن، که اونجا کارپوشه تجاری رو ما به رسمیت شناختیم، ولی در این بخش با کارپوشه غیر تجاری مواجه هستیم که کارپوشه غیر تجاری شبیه کارپوشه های تجاری خواهد بود. البته اونجا ما خیلی موضوعات متعدد دیگر داریم، ولی قاعدتا اینجا قرار نیست شما اسمنامه از شفستری بدی، یعنی اونور ما اسنامه از شخص داریم، ممکنه اسنامه عملکرد رو هم اطلاعاتش از کارپوشه توسط سازمان استخراج بشه و استفاده شه، ولی اینجا اساسا دنبال این هست که اطلاعات مربوط به این نوع معاملات رو در کارپوشه ها جمع بکنه و عملا بتونه مالیات بر عایدی سرمایه رو بر اساس اون اطلاعات مورد مطالبه قرار بده. در مورد نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه هم همونطور که شما مورد پرسش قرار دادید این موضوع رو، بهای ناشی از انتقال یا واگذاری رو منهای بهای خرید میخواد بکنه. حالا یه جاهایی ممکنه ما بهای خرید رو در اختیار داشته باشیم، یه جاهایی در اختیار نداشته باشیم که برای اون هم تمهیداتی اندیشیده که اگر فرد صورتحسابی رو نداشت بابت این موضوع چطور بیاد بهای خرید رو حساب بکنه. ولی کن خب ما میدونیم که بهای خرید قطعا در اثر گذر زمان به لحاظ کاهش قدرت خرید پول تحت الشعاع قرار میگیره. اگر بخواد کلا بهای فروش رو منهای بهای خرید بکنه، قاعدتا اینجا مالیات بیشتری رو میتونه مطالبه کنه. برای محاسبه قیمت خرید تعدیل شده از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده میکنه که هر ساله بانک مرکزی اون رو منتشر میکنه، ولی فکر کنم تو 2 سال اخیرم منتشر نکرده. حالا من نگاه میکردم سایت بانک مرکزی رو، دیدم آخرین سالی که اعلام شده از سال 1401. فکر کنم اینقدر اینجاها ما تورم وحشتناک داشتیم که دیگه در سال 402 و 403 این موضوع اعلام نشده. ولی به هر حال برای محاسبه قیمت خرید تعدیل شده از این مبنا استفاده میشه. حالا نمیخوایم وارد جزئیات مربوط به محاسبات بشیم، ولی که خب حالا سوال اینجاست که چطور میخواد این محاسبات رو انجام بدهد یا چطور میخواد تورم رو در این محاسبات ببینه. برای 2 سال اول رو تورم رو از محاسبات خارج نمی کنه، یعنی در اصل اون تورم مشمول مالیات خواهد شد در 2 سال اول. ولی بعد از 2 سال، یعنی تورمی که از سال دوم به بعد میتونه بر روی این کالاهایی که ازش صحبت کردیم تحت تاثیر بذاره قیمت اینها رو، اینجا تورم سال دوم تا پنجم رو نصفش رو از محاسبات خارج میکنه اگر فرد تا 5 سال این رو بفروشه یا واگذار بکنه. ولی اگر بعد از 5 سال این واگذاری اتفاق بیفته، قاعدتا اینجا از سال دوم به بعد تورم کلن از محاسبات خارج میشه. پس نتیجه گرفتیم که کلن 2 سال اول با هر محاسباتی با هر ترتیبی تورم در محاسبات میمونه و مشمول مالیات بر عایدیه سرمایه خواهد شد.
چرا این شکلی میشه آقای دوستان؟ چرا 2 سال اول هست بعد نصف میشه؟ چرا از همین الان تورم رو خارج نمیکنن؟ این دلیل خاصی داره؟
عرضم به خدمتتون که واقعیتش تلقی بنده اینه. ببینید اگر قرار باشه که تورم رو کلن از محاسبات خارج کنن، البته من هیچ نظری نسبت به این ندارم، ولی به نظرم دیدگاه قانونگذار میتونه این بوده باشه که اشخاصی که حالا چون اسمش هم میشه این رو تحلیل کرده، وقتی داره میگه مالیات بر سوداگری یا سفته بازی، یه فرد ما فرض بگیریم که داره خرید فروش ملک انجام میده، یا یه فردی که داره خرید فروش خودرو یا طلا و این مسائل رو که همین کالاهایی که ازش صحبت کردیم داره انجام میده، اگر این فرد تو نظام مالیاتی ثبت نام نکنه، در مقایسه با فردی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده، خب اون فردی که ثبت نام کرده قاعدتا مالیات این مسائل رو، خرید فروش رو که تورم هم اتفاقا توش هست، رو خواهد داد. ولی که فردی که ثبت نام در نظام مالیاتی نداره، خب ایشون اگر وارد همین مسائل بشه، حتی یه خود رو ما بگیم یا 2 تا خودرو، البته تا یه بخش رو معاف میکنه، کاری ندارم، ما اون ملکای شخصی ما هنوز به معافیتاش نرسیدیم، ولی فرض بگیریم که بیش از اون تعدادی که اینجا اجازه میده، اگر فرد خرید و فروش بکنه و پرونده مالیاتی نداشته باشه، آیا این عادلانه است که اونی که تشکیل پرونده داده مالیات بده بابت همین موضوع و تورمش، ولی اینور ایشون مالیات نده؟ شاید احتمالاً دلیلش این بوده، اومده گفته که من تا 2 سال رو فرض میگیرم که طرف در هر صورت روی سودی داشته، این بقیه باید مالیاتش رو پرداخت بکنه، این کسب و کارهای دیگه، و اینجا میخواد جذابیت رو از فردی که کسب و کار رو در قالب یک کسب و کار معرفی نمیکنه، یعنی همون کار رو انجام میدهد ولی این رو به عنوان یک کسب و کار در نظام مالیاتی معرفی نمیکنه، میخواد این جذابیت رو بگیره. اگر کسی پس میخواد وارد حوزه خرید و فروش خودرو بشه، میگه بیا خودت رو معرفی کن، تشکیل پرونده بده، اینجا انجام بده، مالیاتش هم پرداخت بکن، که قاعدتا هم تو اون بخش ما تورم رو از محاسبات خارج نمی کنیم. ناگفته نماند که اگر بخواید به عنوان یک فرد که توی این حوزه خب سال هاست داره مطالعه داره کار کرده، نظر بنده رو بخواید، من میگم که اصلا تورم اگر بخواد مشمول مالیات بشه، واقعا یه جاهایی میتونه کسب و کارها رو فلج بکنه. حتی اتفاقا دیروز داشتم یه حساب کتابی میکردم که ببینم یک کسب و کاری که فرض بگیم مثلا یه کالاهایی رو خریداری کرده بعد میخواد بفروشه، اگر این رو بفروشه بابتش یه 25% مالیات بدهد که عموما این سود نیست، بخشش تورمه که خودش رو در قالب سود حسابداری در صورتهای مالی نمایش میده، که بابت این سیستم مالیاتی مطالبه مالیات میکنه از فرد و عملا فرد در پایان دوره اون پولی که تهش میمونه پس از پرداخت مالیات، حالا یه جاهایی ما مالیات واقعا نرخش در حوزه حقوقی 25% نیست یا در حقیقی اون نرخای پلکانی نیست، نرخ مؤثر مالیات خیلی بیشتر از اینا میشه، که اگر فرد این مالیات رو پرداخت بکنه به تبع اون قدرت پولش در پایان دوره ولو اینکه شاید سود کرده باشه برای خرید عملیاتی یا برای حفظ توان عملیاتی ابتدای دورش وجود نخواهد داشت و عملا توان عملیاتی خودش رو از دست میده، یعنی هی داره کوچیک‌تر میشه سرمایهش به لحاظ اینکه بتونه دوباره همون کالاها رو جایگزین کنه به همون تعداد کمتر شده است، که این رو واقعا اگر با این وضعیتی که داریم پیش میریم و این تورمی که در اقتصاد داریم میبینیم اگر بیشتر بشه و الان که الان هم بیشتر هست داره کمر اقتصاد رو میشکنه، کمر کسب و کار رو میشکنه و باعث میشه که قدرت یک کسب و کار نسبت به روز اول به لحاظ پرداخت اون مالیات کاهش پیدا کنه. حتی یه جایی یه بحثی بود، اینو شاید به طور واضح میشه اینجوری مطرح کرد، خیلی به موضوعمون هم مربوط نیست، میخوام بگم که راجع به اون تورمی که شما پرسیدید که آیا باید باشد یا نباید باشد، یعنی میخوام بگم بنده به لحاظ شخصی میگم مثلا تورم نباید در محاسبات مشمول مالیات بشه، چون تورم یعنی کاهش قدرت خرید و اون رو ماها توش نقش نداریم، من در من دوستدار یا شما یک کسب کار در تورم نقش ایفا نمی کنی، تورم رو یه سری اشخاص دیگر دارن میسازن درست میکنن، حالا به لحاظ با هر دلیلی با هر علتی با هر ممکنه ناکارآمدی که بوده باشه، ولی تاوان شما داریم پس میدیم. اتفاقا میگفتم که یه شرکتی که خارجی باشه بیاره سرمایه تو ایران، ارز بیاره که تو ایران سرمایه گذاری کنه، اگر این ارز رو تبدیل به ریال بکنه و نتونه سرمایه گذاری این ارز رو نگه داره و نتونه سرمایه گذاری کنه، نتونه کارخونه رو آماده کنه و فلان، در پایان سال یا در مقطعی که بخواد کلن این ارزش رو پس بگیره و خارج کنه از ایران، یه بخشم باید بذاره و بره، چون تاثیر ارز روش میخوره، مالیاتش رو باید بده، یعنی اگر مثلا 100 واحد ارز آورده باشه در پایان یه بخشی از این رو باید جا بذاره و مثلا 80 واحد رو برداره با خودش ببره. این به روشنی نشون میده که ما چقدر بابت تورم داریم رنج میبریم، چه تک تک ما اشخاصی که کسب و کار نیستیم چه کسب و کارها.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دوستدار بابت توضیحاتی که دادید، نکته‌های خیلی خوبی رو ارائه دادین. الان ذهن من میرسه این سمت که خب این قانون برای اشخاص غیر تجاری همونطور که خودتون ذکر کردید امکان داره که خیلی ابهامات و ترس‌های ایجاد بکنه، شفاف سازیش که همونطور که تو این پادکست داریم روش کار می‌کنیم خیلی به نگرش درست افراد کمک میکنه که از یه زاویه درستی به مسئله نگاه بکنن و بتونن اون رو درست هضم بکنن، برداشت اشتباه نداشته باشن. اینجا میخوام در مورد معافیت هایی که این قانون داره یه جایی توی صحبتاتون اشاره کردید، اگر میشه در مورد این هم توضیح بدین، این معافیت ها چقدره و چه جاهایی تعلق میگیره؟
بله، اتفاقا توی ماده 47 همین قانون، البته من میگم ماده 47، خب ماده 13 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هست، ولی داره میگه ماده 47 به قانون مالیات مستقیم اضافه میکنه، این رو هم میبره توی باب سوم فصل مالیات بر درآمد املاک میذاره، ابتدای اون فصل میذاره. ماده 46 هم از همین جنس بود، یعنی در اصل اینا میرن میشن ماده 46 قانون مالیات مستقیم، ماده 47 قانون مالیات مستقیم و پشتبند این باز ماده های 48 49 اینا رو هم داریم. عرضم به خدمت شما که در مورد ما معخص صحبت کردیم، بتونیم فروش منهای آیدی، منهای اون تورم هایی که عرض کردم که میتونه به عنوان تخفیف از محاسبات خارج بشه، یه سری از آیتم ها رو کلا میگه اصلا اینها در آیدی سرمایه گنجونده نخواهند شد، یعنی معاف خواهند بود. اون هم در حالا من میخوام برای اینکه موضوعی جا نیفته میخوام برم سراغ ماده 47 همین قانون مالیات مستقیم که میگم اضافه میشه. اینجا میگه که در مورد املاک میگه انتقال ملک مسکونی متعلق به شخص غیر تجاری بالای 18 سال در صورتی که این شرایط رو داشته باشه مشمول نیست. دوره تملک اون بیش از 2 سال باشد. پس ملک مسکونی متعلق به شخص چند تا شرط تا کنار هم میذاره. دوره تملک اون بیش از 2 سال باشد. شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد، یعنی ملک دیگری نداشته باشی، یعنی یه ملک برای خودت داشته باشی تو اون سکونت بکنی. بعد دوره تملکش بیش از 2 سال بوده باشه. میگه این مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، این ملکی که فرد برای خودش داره و فردی بالای 18 سال را هم مد نظر قرار میده که کسی نیاد برای اشخاص زیر 18 سال مثلا ملکی به نامش کرده باشه و میخواد اونجا رو مورد اصابت مالیات قرار بده که جذابیت ایجاد نکنه. یه تبصره‌ای برای این موضوع قائل میشه که آیا شما میتونی ملک دیگه ای هم داشته باشی اون هم مشمول مقررات بشه. میگه عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به سرپرست خانوار، پس سرپرست خانوار رو میخواد اینجا یه حکمی براش بده. میگه در صورتی که دوره تملک اون بیش از 2 سال باشه و شخص فوق صرفا یه ملک مسکونی دیگر داشته باشه، یعنی یه دونه دیگه هم اجازه میده که شما داشته باشی به شرطی که سرپرست خانوار بوده باشی، مشمول مالیات نخواهد بود. پس ما انگار در مورد اشخاص غیر سرپرست خانوار اگر یک ملک مسکونی داشته باشند که دوره تملکش بیش از 2 سال بوده باشد و ملک مسکونی دیگه ای فرد نداشته باشه، این مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص املاک نخواهد بود. ولی در مورد سرپرست خانوار میتونه یه ملک دیگه هم داشته باشه، یعنی دوتا. در خصوص سرپرست خانوار میگه شرط دوره تملک بیش از 2 سال در هر 5 سال یک بار در نظر گرفته نمی شود. پس در خصوص فقط سرپرست خانوار این جمله رو میگه. میگه یعنی فرد که اگر سرپرست خانوار بود و دوره تملکش کمتر از 2 سال بود، میگه یه بار در هر 5 سال ما استثناء رو براش قائل نمیشیم، چون استثناء قائل شده بود، گفته بود که باید دوره تملک بیش از 2 سال باشد و ملک دیگه ای نداشته باشی. ولی حالا هرچند که برای سرپرست خانوار گفت 2 تا ملک اشکال نداره، یعنی یه ملک خودت یه ملک دیگه هم میتونی داشته باشی، ولی این شرط 2 سال بعد از تاریخ تملک رو برای این استثناء میکنه. میگه یه بار اجازه بهت میدم اگر سرپرست خانوار باشی اینو رعایت نکنی، ولی در هر 5 سال یه بار رعایت نکنی، نه اینکه در هر 5 سال 2 بار، یعنی هر 5 سال پس یه بار میتونه فرد این رو رعایت نکنه. بعد یه استثناء دیگه هم باز دوباره قائل میشه، میگه اگر فرد، چون صحبت کرد که بعد از 2 سال، یه استثنایی هم قائل میشه، میگه در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام کنن، یعنی طرف بره یه ملک مسکونی جدید بخره و حداکثر ظرف 1 سال از زمان خرید نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه قبلی اقدام بکنه، یعنی شما میخوای خونت رو عوض کنی، یه خونه داری یه واحد داری، میخوای اینو عوضش کنی، ملکت مسکونی اگر بوده باشه مسکونی مد نظر قرار میده، یه ملک مسکونی داری میخوای اینو عوض کنی، حالا اول میری میخری بعد میای میفروشی، این رو مانع نمیدونه، یعنی اشکالی براش قائل نیست، یعنی مشمول عایدی سرمایه نمیکنه این ملک رو، چون در اصل میگه این فرد میتونه چنین کاری رو انجام بده. ولی کن خب میگه تفسیر 1 رو هم بایستی رعایت بکنه، اون 5 سالی که عرض کردم خدمتتون، هر 5 سال یک بار شما میتونی زیر 2 سال، یعنی این در اصل تو اون وادی هم میگنجه. بعد یک معافیتی رو هم میاد قائل میشه برای فردی که ملکش مشمول معافیت های بالایی که یا قبلی که عرض کردم خدمتتون نیست، یعنی پس مشمول عایدی سرمایه هست، ولی فرد این رو به صورت اجاره در اختیار کسی قرار میده و از این محل درآمد اجاره ای کسب میکنه که به تبع اونجا بابت درآمد اجاره فرد مالیات میده، مالیات بر درآمد اجاره رو داره پرداخت میکنه. میگه در این بازه ای که به صورت اجاری ملک داره استفاده میشه، برای محاسبه اون مأخذی که ازش صحبت کردیم، گفتیم فروش منهای قیمت خرید که حالا بعدتر ازش هم عرض کردیم، در اصل اون تورم رو هم از دوم سال دوم و بعد ازش خارج میکنه با ترتیباتی که ازش صحبت کردیم، میگه یه اتفاق دیگه هم میتونه بیفته، اونم اینه که این درآمد اجاره رو که فرد کسب میکنه از واحد مسکونی که به اجاره واگذار کرده، اگر این ملک مشمول عایدی سرمایه بشود، میگه اجازه میده که شما درآمد اجاره رو ازش کم بکنی، ولی یه سقف داره، تا 50% عایدی سرمایه، یعنی اون عایدی سرمایه که حساب کرده، اون تخفیفایی که ازش کم کرد، تورم رو خارج کرد، به یه عددی میرسه. این عدده میگه میشه ازش درآمد اجاره رو در اون بازه کم کرد، ولی تا 50% عایدی سرمایه رو میتونی کم کنی. پس لااقل 50%ش باید بمونه و مشمول مالیات بشود. در مورد این که فرد ممکنه سهمی از ملک رو داشته باشه، مثلا یه دانگ داشته باشه، دو دانگ داشته باشه، میگه در مورد این انگار، حالا البته راجع به ترتیبات این که کدوم اولویت کدوم اولویت نیست صحبت نمیکنه، ولی میگه شما اگر سهمی از ملک داشتی، یعنی تا 6 دانگ رو اجازه داری داشته باشی، مثلا فرد مثلا 6 تا یه دانگ میتونه داشته باشه، تو 6 تا ملک میتونه یه دانگ سهم داشته باشه و بابت این مشمول معافیت هم بشود، ولی مازاد بر اون هم به تبع میتونه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشه. در مورد خودروی سواری چطور؟ حالا ما در مورد ملک صحبت کردیم، میخوایم وارد حوزه خودروی سواری بشیم که این هم باز جزء آیتم هایی بود که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه بود. اینجا هم باز خب طبیعیه دیگه، بیاد یه دسته ای رو یا یک سری از خودروها رو مشمول معافیت بکنه. طبیعیه که هر فرد قاعدتا باید یه خودرو بتونه داشته باشه. پس این ملک میاد میگه که اگر فرد بالای 18 سال بود و یه خودرو داشت و دوره تملک اون بیش از یه سال بود، یعنی بس داخل یه سال نه، بیش از یه سال بود، و شخص مالک خودروی دیگری هم نبود، یعنی پس یه خودرو داشته باشی، خودروی دیگه هم نداشته باشی، این خودرو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. بعد عرضم اینه که دوره تملک حتما باید بعد یه سال باشه، این انتقاله، یعنی داخل خود یه سال باشه که خب به تبع مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. ولی اگر دوره تملک بیش از یه سال باشه، که در ملک ما اینو بیش از دو سال داشتیم، اینجا یه سال است، باشه، فرد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. باز دوباره یه استثنایی برای سرپرست خانوار میخواد قائل شه، همونطوری که توی ملک قائل شد، اینجا میگه که سرپرست خانوار میتونه یه خودروی دیگه هم داشته باشه، که باز در مورد شرط دوره تملک هم میشه، میگه عین شبیه قبلیه، گفت در 5 سال یه بار میتونه جلوتر از اون موعدی که گفتیم انتقال انجام بده و مشمول عاید نشه. اینجا هم همینو میگه، یعنی میگه در هر 5 سال شما میتونی یه بار اون شرط دوره تملک بیش از یه ساله رو رعایت نکنی، ولی این شرط فقط برای سرپرست خانوار قابل اجرا هست. انتقال قهری رو کلن، حالا در مورد چه خودرو چه در مورد کلیه دارایی ها، انتقال قهری رو مشمول مالیات نمی کنه، چه حالا یه جایی ممکنه طرف حکم قضایی و این داستان ها که مجبور شه، ناگزیر شه این انتقال رو انجام بدهد، پس این رو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی کنه. انتقال املاک، موضوع مواد 68 و 70 اینا در از هبه هستن به دولت، یعنی شما ملکی رو یا دولت میاد توی طرح قرار گرفته، مثلا دانشگاه تهران یه تملک میکنه، شما به اختیار این ملک رو، این انتقال رو انجام نمیدهی، یا اینکه یه جای خودت میای این رو هبه میکنی به دولت یا به وزارتخونه، این از اون دست است که باز اینجا خب طبیعیه دیگه، نباید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد. بعد از اجرایی شدن این قانون تا 3 سال میخواد موضوع ملک و خودرو رو، حالا اینجا جدا ازش صحبت بکنیم چون حکمش رو داره جدا میاره، میگه بعد از اجرایی شدن این قانون تا 3 سال اینا انتقالشون مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، که حالا شبیه دوره تنفسی میمونه که توی سامان مودیان فکر کنم داشتیم، حالا جاهای دیگه هم ممکنه داشته باشیم، الان روز و ذهن ندارم، ولی این از جمله اون تنفس هاست. حالا یه بازه ای ما داریم تا اجرایی شدن این قانون، یه بازه ای هم داریم که بعد از اجرایی شدنش تا 3 سال بعدش هم باز با این مسئله کاری نداره، تا آمادگی پیدا کنند و آشنا بشن با مقررات. این رو هم عرض کنم خدمتتون که برای اجرای خود این قانون یه مهلت 20 ماهه داده شده، خب یعنی وقتی بره این قانون روزنامه رسمی بشه، فکر کنم اگر اشتباه نکرده باشم 28/5 بود تاریخ روزنامه رسمیش، 15 روز بعد از اون دیگه به تبع بازه اجرای مقررات شروع میشه. ولی در مورد این بخش، چون نه همشا، یه بخشایی باید شروعش هم به اجرا، ولی در مورد این قسمت از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی ما 20 ماه زمان رو داریم، یعنی دولت 20 ماه زمان رو داره که بستر اجرایی این رو فراهم بکنه. اینکه آیا بتواند یا نتواند، مثل سامانه مادیان که اونجا هم بازی زمانی داده بودن که ولی سازمان نتونست در مقطع زمانی خودش این رو راه اندازی بکنه، احتمال میدم اینجا هم ما این مشکلات رو خواهیم داشت، چون خیلی کار سختیه اجراش. ضمن اینکه اصلا شاید آگاهی رسانیش هم ما شاید حالا باید ببینیم چطور سازمان میخواد این اطلاع رسانی رو داشته باشه، چون دیگه اینجا تک تک شهروندان جامعه درگیر این موضوع هم و بایستی پس اطلاع رسانی گسترده ای انجام بشه که افراد از چگونگی اجرای این قانون آشنا بشن. ضمن اینکه ابهام های زیادی هم الان در این مقطعی که قرار داریم وجود داره راجع به چگونگی محاسبات و اینها، حالا یه بخشایی رو شاید بشود مثلا در گذر زمان سازمان با آیین‌نامه و بخشنامه ها مرتفع کنه، ولی قطعا وقتی وارد فاز اجرا هم که بشویم اونجا هم باز یه سری ابهامات دیگه میزنه بیرون، چرا که تو همه مقررات ما این رو داشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دوستدار بعد توضیحاتتون. ممنونم از شنوندگان گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. من فکر میکنم که شفافتر از این واقعا نمیشد پرداخت. من خودم که خیلی واضح و خوب توضیح دادید، میخوام ازتون تشکر کنم تا به این لحظه. خیلی خوب تونستید که باز بکنید مسئله رو، معافیت ها رو هم مطرح کردید. من میخوام یک نمونه تو ذهنم هست، میخوام بپرسم ببینم که به این صورت هست. ما اشاره میکنیم به بالای 2 سال و میگیم این قانون انگار برای نقل و انتقال در 1 سال، معامله زیر 1 سال. فرض کنید من یکی از این اقلامی که گفتید بهش تعلق میگیره، مالیات بر عایدی سرمایه، مثال میزنم، یک فردی میاد و 500 میلیون تومان خرید میکنه یک چیزی رو و زیر 1 سال، حالا چند 4-5 ماه بعد به دلایل حالا تورمی که توی این چند ماه اتفاق میفته اون رو با قیمت مثلا 800 میلیون تومان میفروشه. به اون 300 میلیونی که سود کرده 40% مالیات تعلق میگیره؟
در پاسخ به سوال شما اول میخوام بگم که در حوزه مالیات ما همواره با دو تا مؤلفه سر و کار داریم. مؤلفه اول درآمد مشمول مالیات یا مأخذ هست، بعد مؤلفه دوم هم نرخ هست که باید در هم ضرب بشن نهایتاً ما مالیات رو داشته باشیم. اینجا هم این چنینه، حالا مستقل از اینکه اونجایی که میگیم مأخذ ممکنه بعضی از کالاها که اینجا مد نظر قانون گذار بوده با رعایت شرایطی از محاسبات خارج بشود، ولی در مورد نرخ حکمی که در قانون داریم میبینیم برای دوره‌ای که اگر بیش از 1 سال باشه دوره تملک، نرخ ها رو میبره سراغ نرخ های ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که اونجا هم نرخ ها پلکانیه، یعنی ما 3 تا پله داریم، پله 15%، 20% و 25% رو داریم که یعنی تا 200 میلیون تومان 15%، 200 های بعدی 20% و مازاد بر اون میره تو نرخ 25%. ولی اگر تملک دوره تمام کمتر از 1 سال، یعنی واگذ انتقال ما در طی کمتر از 1 سال انجام بشود، اونجا خب خیلی میخواد این رو مشمول مالیات سنگین تری قرار بده. به خاطر همین نرخی که براش در نظر میگیره میگه بالاترین نرخ ماده 131 هر چی باشه با 10% بالاسری. یعنی در اصل اگر ما نرخ ماده 131 رو نگاه کنیم بالاترین نرخش 25، یه 10% بیایم روش میشه 35%. یعنی فرد اگر در 1 سال اول دوره تملکش این انتقال یا واگذاری رو انجام بدهد، به تبع مشمول مالیات 35% خواهد شد. که حالا عموما احتمالاً علت این که مصطلح 40% روندش دارن میکنن میگن 40%، ولی چیزی که در متن خود قانون هست ما عبارتی تحت عنوان 40% نمیبینیم و عبارت بالا، یعنی یه 10% با به بالاترین نرخ ماده 131 رو داریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی آقای دوستدار. سوال بعدی که به ذهنم میرسه و احساس میکنم سوال مخاطبهای ما هم هست اینه که آیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه که میاد و در مورد سودی که شکل میگیره در معاملات مالیات مطالبه میکنه، برای زیان آیا چیزی دیده؟ خیلی از افراد تو معامله هاشون شاید ضرر بکنن.
به نکته جالبی اشاره کردید که اونم این که اتفاقا شاید این سوال رو هم ابهام رو هم دوستان داشته باشن، چرا در حوزه مشاغلی ها و اشخاص حقوقی و کسب و کارها زیان رو یه جورایی شراکت میکنه توش و اجازه میده که فرد زیان رو در سالهای بعد مستهلک کنه، همونو اینجا هم دیده، بعد اجازه میده که فرد در مورد اون زیانهایی که ناشی میشود در اون بخش بتونه این رو در سالهای بعد در اون دارایی ها مستهلک بکنه. حالا الزامن هم محدودیتی براش قائل نیست که تا چه سالی، ولی خب میگه در سالی که زیان حادث شده است اگر انتقال یا واگذاری انجام بشه، به تبع اینجا مبنا دیگه منفیه، میگه این مبنای منفی رو یا مأخذ منفی رو من اجازه میدهم سالهای بعد مستهلکش بکنی. ناگفته نماند ما شاید اینجا خیلی کلیاتی رو داریم صحبت میکنیم، چون من خودم آدم جزئی نگرم و معمولا هم توی مقررات جزئیات مهمند، حالا خیلی کلیات در اجرا جایگاهی ندارند. اساسا کسی هم که بخواد مطالبه یا محاسبه مالیات رو انجام بده یا یک مسئله ای رو از مالیات به دلیل معافیت مستثنا بکنه، حتما به شرایط و ویژگی ها باید نگاه بکنه. به خاطر همین دوستان انشاءالله به بزرگواری خودشون میبخشند که ما اگر به خیلی جزئیات بیشتر نپرداختیم، چون حوزه ما فلزات گرانبها رو داریم، رمزارز ها رو داریم که اینا هر کدومشون ویژگی های متفاوتی میتونن داشته باشن، و یا مثلا در مورد حوزه ارث ما میتونیم صحبت کنیم، فرد ممکنه این دارایی ها رو به طریق ارث تملک کرده باشه یا از کانال ارث بهش رسیده باشه، به طب اینها میتونن مقررات متفاوتی نسبت به حالت عادی داشته باشن که قاعدتا اگر زمان بهتری باشه حتما میتونیم نسبت به این مسائل هم توضیحات مفصل تری بدیم خدمت دوستان شنونده عزیز.
درست فرمودین، خیلی ممنونم و ممنون از شنونده‌های گرامی که تا به این لحظه پادکست همراه ما بودن. همونطور که آقای دوستار اشاره کردن، در هر زمینه، در هر قانونی که اعلام میشه خیلی مهمه که شفافیت‌ها صورت بگیره و آموزش‌های درست انتقال داده بشه. در حالت کلی و در حالت جزئی از اهمیت این مسئله کاسته نمیشه. یه مسئله دیگه که هست و من دوست دارم که بهش اشاره بکنم اینه که ما هر زمان قانونگذاری اگر قانون جدیدی رو تصویب میکنن، خیلی مهمه که فرهنگسازی و آموزش‌های درست در کنار این ارائه بشه. ما در همین اپیزود به متن قانون مراجعه کردیم آقای دوستار و از روی خود قانون شروع کردیم گفتن و همه چیز رو در کنار هم دیدیم. میخوام به شنونده‌های گرامی این رو خواهش بکنم که همیشه از یک منابع درست و از یک زاویه درست به مسائل نگاه بکنیم که از ابهامات کاسته بشه و در این حال بهتر بتونیم تصمیم بگیریم. این قانون جدید برای همه افراد غیر تجاری خیلی نگرانی ایجاد میکنه، خیلی ابهام و سوال ایجاد میکنه، اما آموزش درست و فرهنگسازی درست کمک میکنه که در کنار همدیگه بتونیم بهتر مسائل رو بپذیریم و زندگی بهتری داشته باشیم. به پایان اپیزود نزدیک شدیم آقای دوستار، اگر نکته پایانی دارین خیلی خوشحال میشین در خدمتون باشیم.
بله، اتفاقا حالا در تایید فرمایشات سرکار عالی عرض کنم که ما در حوزه این مقررات نو که حالا سامان مدیان رو هم قبل از این داشتیم، خب سیستم مالیاتی یه بودجه هایی رو داره برای آموزش پرسنل که اتفاقا در خود مقررات قانون مالیات بر اساس شفت این هست، در قانون مالیاتی مستقیم حالا عنوانش پاداشه، ولی در قانون نشسته به صراحت و روشنی گفته شده که میتونه از محل اون بودجه خاص بیاد برای آموزش مردم هزینه بکنه. قاعدتا این مقررات هم قصدش وصول و مطالبه مالیات نیست، بیشتر قصدش هدایت و تنظیمگری هست. پس به تبع برای هدایت و تنظیمگری لازمش اینه که فرد آگاهی داشته باشه از مسیر، و این آگاهی داشتن منجر به این خواهد شد که اون هدفی که واقعا هدف غایی قانونگذار بوده که هدایت اقتصاد به سمت تولید، به سمت کسب و کار و فعال شدن اقتصاد که منجر به کاهش بیکاری خواهد شد، قطعا بایستی من فردی که قراره مالیات بر آیدی سرمایه رو اگر اجرا نکنم پرداخت بکنم، باید مطلع باشم از مسیر و بتونم تصمیم بگیرم که آیا پولم رو در کجا هزینه کنم یا پولم رو در کدوم قسمت سرمایه گذاری کنم. چون اساسا توی بورس رو تو این مقررات مشمول معافیت میکنه، معافیت از آیدی سرمایه است، پس به تبع داره بورس رو تأمین مالی میکنه که اونجا اون اتفاق خوبی که دنبالش هست که قاعدتا برای ماها هم خوب خواهد بود، به عنوان یه فردی که در این جامعه داریم زندگی میکنیم خوب خواهد بود که برادر من، خواهر من، اقوام من، فرزند من بعدتر بتونه تو همین حوزه کسب و کار با ایجاد اشتغال بتونه کار بکنه. پس اصلا هم بد نیست، من این مقررات رو بد نمیدونم. حالا ممکنه نقدهایی بشه بهش وارد کرد که قاعدتا در جایگاه خودش بله قابل نقد شدن هست، ولی کن اون هدف غایی که ازش یاد میشه به نظر من میتونه مطلوب کلیت جامعه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی بابت توضیحاتتون. شنونده های گرامی، اگر هر سوالی در زمینه مالیات بر آیدی سرمایه دارید حتما در بخش دیدگاه ها از ما بپرسید. ما در قالب پست های آموزشی و اپیزودهای جدید رادیو مالی به تمام سوال های شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. ازتون دعوت میکنم اپلیکیشن رادیو مالی رو نصب کنید تا به جدیدترین قسمت های اپیزودهای رادیو مالی به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. جناب آقای دوستار، موافق هستید پادکست رو به اتمام برسونیم؟ اگر نکته‌ای هست
رو هم به نظر بله دوستان بدیم. اونم این که حالا سعی امیدوارم که قطعا همواره سپیدار سیستم چنین رفتار کرده، امیدوارم که این فرصت مهیا بشود که چون عموم مخاطب این در اصل این قانون، حالا این بخش از قانون که ازش صحبت کردیم، مخاطبش مردم عام هستند و ممکنه اطلاع از چگونگی صدور صورتحساب ها و این موضوعات نداشته باشند، که همینجا این نوید رو بدیم. اگر حالا خود شرکت سپیدار سیستم هم موافق باشه، ما بعدتر با ادبیات دیگری که برای دوستان عزیز مفید باشه صحبت بکنیم. حالا درسته ما عموم مخاطبامون حسابدارها بودن تا به الان، قاعدتا خود حسابدارها هم در جایگاه اشخاص غیر تجاری این من، مثلا دوستان که دارم در این حوزه آموزش و مشاوره میدهم، میتونند مخاطب این قانون باشند. پس اونجا بتونیم با اون ادبیات خاص خودش انتقال مطلب رو خدمت دوستان داشته باشیم و ما اون مأموریتی که در حوزه آموزش داریم که مأموریت سپیدار سیستم هم هست و بنده هم در جایگاه یه معلم این وظیفه رو دارم، اونجا خدمت دوستان انجام بدهیم که هم کمکی بشه به سیستم، یعنی به دوستان عزیز، و هم این که اون کمترین چالش ها رو داشته باشند با سیستم مالیاتی که فکر میکنم سیستم مالیاتی هم مناسبش هست که این اتفاق باز بیفته.
کاملا درست میفرمایید، خیلی به نکته های خوبی اشاره کردید، من هم موافقم. حتما در ادامه میتونیم روی این مسئله بیشتر تمرکز بکنیم، کما این که میتونم آیین‌نامه‌اش هنوز منتشر نشده.
آره، آیین‌نامه‌های متعددی داره این، حالا تا بیاد در اصل این آیین‌نامه‌ها تصویب بشوند و ضمناً بستر اصلا فراهم بشه، خود این یعنی داستان‌ها خواهیم داشت بعد از این. ما به این سرعت به این سمت و سو فکر می‌کنم نخواهیم رفت. حالا 20 ماه رو دیدن، ولی 20 ماه خیلی آرزوی بلند پروازانه است به نظر من. حالا ولی خب باید بریم ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه.
درسته، بسیار عالی. بله، ما همراه تمام شنونده ها هستیم، همراه تمام مشاغل هستیم، حسابداران و مشاغل حقوقی و حقیقی. بسیار عالی، به پایان اپیزودمون رسیدیم. امیدوارم که قسمت مفید و کمک کننده ای باشه برای شما عزیزان. همراه ما در سپیدار سیستم بمونید. خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدار.